بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. شنیدید گروهی از شیعه در توضیح پیغمبر اسلام در آیه سوره واقعه که پسر عموی پیغمبر از حضرت پرسید مراد خدا از السابقون السابقون اولئک المقربون کیانند؟ خود پروردگار که توضیح نداده، اسم نبرده، توضیح آیات و تفسیر قرآن رو پروردگار بر عهده پیامبر گذاشت. 4 بار یا 5 بار در قرآن می‌فرماید و یعلمهم الکتاب، من ایشون رو مبعوث به رسالت کردم که کتاب رو به شما یاد بده. کجای کتاب رو؟ یاد گرفتن ظاهر آیات که کار مشکلی نیست. یه معلم وارد به قرآن میتونه یاد بده ظاهر آیات رو. یعلمهم الکتاب یعنی مراد آیات رو به شما یاد بده. پیغمبر اکرم فرمودن السابقون السابقون هم علی و شیعته. مراد از این آیه امیرالمؤمنین و شیعه امیرالمؤمنین، یعنی شیعه‌ای که در صف سابقه. سابق یعنی کسی که در مسابقه برد اصلی رو داشته. خب از کلام رسول خدا معلوم میشه که این سابقون شیعیان اکمل هستند که از شیعه بودن هیچی کم ندارن، نه در درونشون نه در برونشون. این گونه شیعه ها فوق العاده دارای ارزشن، تا جایی که امیرالمؤمنین می‌فرماید تو شیعیان ما 7 نفرن سبعتون. این روایت رو کتاب مهم رجال کشفی که در اوائل قرن 4 نوشته شده نقل میکنه. 7 نفرن که بهم تمترون و بهم ترزقون و بهم تنصرون، خدا به خاطر اونها به شما باران میده، خدا به خاطر اونها سفره رزقشو پهن میکنه، خدا به خاطر اونها شما رو یاری میکنه. میشماره حضرت کیان؟ سلمان، ابوذر، مقداد، 4 نفر دیگرن که اینا شیعه سابقن، یعنی در مسابقه ایمان و عمل صالح و اخلاق حسنه از بقیه اونایی که شیعن اینا برنده شدن صف اول. صف دوم شیعن کاملن، نه اکمل. صف سوم شیعیانی هستن که امام صادق می‌فرماید در ارائه دین و احکام دین سختگیری به اونها نکنی، چون ظرفیتشون نداره. بهشون نگی نایی میخوای شیعه باشی حتما باید نماز شب بخون، نه، حتما باید نماز طولانی باشه، نه، فشار در دین داری بهشون نیاریم. اینا صف سوم. هر سه صف هم قطعا اهل نجاتن. صف اول که اولای که هم المقربون، پرونده شون معلومه. صف دوم باز در قرآن، فی جنات نعیم. صف سوم نیازمند به شفاعتن که با کمک شفاعت اهل نجاتن، چون ظرفیتشون کم بوده و اون دری که باید به روشون، به اعمالشون و به ایمانشون باز بشه با کلید شفاعت باز میشه. آقای احمد، من کنار پنجره روبروی قرآن میخونن، منم برای این منبر و جونم بالا میاد تا تهیه مطلب بکنم. ببین اگه مایل نیستن برن تو دفتر قرآن بخونن. این صف سوم، همه هم اهل نجات. بحث ما درباره صف اولی هاست که امشب اگر برسم 3 روایت درباره این بزرگواران بخونم که اینا رو بیشتر بشناسینشون و در ضمن هم به شما یقین بدم که راه رسیدن به اونها برای همه بازه، حتی برای مسیحی، برای یهودی، برای زردشتی، برای بیدین، برای گناهکار حرفه‌ای، و جاده‌ای که میتونه اینا رو به اونها برسانه در قرآن اسمش توبه است. اما این توبه الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. اگر اینها از مسیر انحرافی که دارن میرن به پروردگار برگردن، توبه یعنی به صراط مستقیم، و آمن و قلبشون به پروردگار عالم گره بخوره، و عمل عملا صالحا، و هر عمل صالحی که برای اونها تکلیفه انجام بدن، ممکنه چند تا عمل صالح تکلیفشون نباشه، ممکنه اینا مستطیع به حج نشون، خب خدا از اونا نمیخواد این عمل صالح رو، یا استطاعت زکات دادن نداشته باشن، خدا نمیخواد از اینا زکات. من عمل و عمل عملا صالحا، برگشت به صراط مستقیم، تاب و آمن، گره خوردن دل به صاحب خلقت، و عمل عملا صالحا اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. من روح مسیحیت و یهودیت و زردشتیت اونها رو به روح اسلام واقعی تبدیل میکنم که از اون آلودگی های گذشته هیچی در باطنشون نمون. خیلی آیه عجیب، اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. خیلی عجیب، اون دیگه کار خودشون نیست، شستشوی روحشون که با نصرانیت و یهودیت و زردشتیت و کمونیست بودن و لائیک بودن بتون آرمه شده، این بتون آرمه رو من آب میکنم و باطن رو صافیه اسلام ناب عرشی قرار میده. این کم عنایتی نیست که آدم یه ذره آلودگی گذشته درش نمون، یه ذره. یه جوانی البته با کمک خدا و با توفیق پروردگار پیش من شیعه شد، شهرشم به تهران دور بود. تو این مجلس و مجلس دهه عاشورا می اومد، شهید شد. من یکی از اقوامش شنیدم، می گفت نشسته حساب کرده که تو 35 سالگی شیعه اهل بیت شده، تو 35 سالگی حالا داره تمام نمازا و روزه ایام غیر شیعه بودنشو قضا میکنه. من باهاش تماس گرفتم، چون یه اسم زیبایی هم رو خودش گذاشته بود، حسین. گفتم حسین برای چی داری نمازهای دوره گذشته رو قضا میکنی؟ چرا روزهای دوره گذشته رو میگیری؟ خدا که تو نخواسته، اهل بیت که تو نخواسته. یه جوابی به من داد، من دیگه نتونستم حرفم رو ادامه بدم. گفتش که فکر میکنی نمازا و روزهایی که مخلوط با محبت دشمنان اهل بیت خوندم اونا ارزش داره؟ خدا از من نخواسته قضا کردنشو، اما حیای من کجا رفته؟ و شهید شد. در حال نماز شب هم شهید شد. همینی که هر شب گریه میکنین از خدا میخواین مرگ ما رو در نماز قرار بده، تو نماز شب سحر شهید شد. این معنی اولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات، خیلی آیه فوق العاده. خب این در به روی همه بازه، اسمش هم در توبه است. زین العابدین عرض میکنه انت الذی فتحت لعبادک بابا سمیته توبه فقلت یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبتا نصوحا فما عذر من اغفل دخول الباب بعد فتحه. خیلی جملات نورانی. میگه خدایا تو کسی هستی که به روی بندگانت فتحت بابن، دری رو باز کردی. از کی؟ از زمان آدم. از زمان آدم این در جدیدی باز شدنش. فتلقا آدم و من ربه کلمات فتاب علی انه هو التواب الرحیم. اون زمان این در رو وا کردی. تا کی بازه؟ تا وقتی میخواد قیامت برپا بشه. به محض اینکه اوضاع جهان شروع کرد به هم ریختن دیگه در بسته میشه، چون باز بودنش به درد نمیخواد. اسم این در رو گذاشتی توبه، در ورودی به سوی خودت، و اعلام کردی توبو الالله، همه تون بیان این در وارد بشین، استثنا نداره، من جلو هیچ گیرو نمیگه، همه تون بیان وارد بشین. بعد میگه خدایا بهانه کسی که بعد باز بودن این در از این در وارد نشه در دنیا و آخرت چیه؟ که اون بهانه رو تو قبول بکن. هیچکی بهانه نداره. اعلام عمومی کرده در باز، هر کی میخواد از این در وارد، هر کی دلش میخواد از انحراف برگرده و وارد صراط مستقیم بشه بازه، جلوش هم نمیگه، استقبال هم میکنن ازش. اینجا هم یه روایات عجیبی اومده، آدم ها از رحمت خدا مات زده میکنه. این روایت رو من خودم دیدم، نمیدونم شما را کسی شنیدید یا اگه اهل مطالعین در کتابی دیدین. یه روزگاری که ننوشتن چه روزگاری بوده، یه امتی گناهکارانش اگر میخواستن توبه بکنن باید میرفتن در یه نقطه معینی توبه میکردن. یه کسی سنگینم بود گناهانش، بنا گذاشت به صورت جدی توبه کنه، حرکت کنه. به یه جایی رسید عمرش تموم شد، افتاد رو زمین. چند لحظه مونده بود به جان دادنش، فرشتگان عذاب اومدن برای گرفتن جانش. فرشتگان عذاب اینان که خدا در قرآن میگه و نازعات نزعن، فرشتگانی که جان رو میکنن. یه نوع فرشتگان گیرنده جان، جان فقط به عهده ملک الموت نیست، سه نفر جان انسان رو میگیرن، یکی خود پروردگار، الله و یتوفى الانفس حین موت. پیغمبر میفرماید شب معراج فرشته‌ای رو دیدم خیلی عجیب و غریب بود، ندیده بودم تو فرشتگان این شکل فرشته رو. به همسفرم جبرئیل گفتم این کیه؟ گفت یا رسول الله ملک الموت. گفتم راهی هست من برم باش سلام علیکی بکنم، صحبتی بکنم؟ گفت بله. می فرمد رفتم سلام کردم، خیلی با محبت جواب داد، با احترام جواب داد، صحبتهایی شد. بعد بهش گفتم که تو مأمور گرفتن جان همه‌ای؟ گفت نه. گفتم مثلا جان کیا رو نمیگیری؟ گفت یکیش تو، یکیش علی ابن ابی طالب. من مأموریت ندارم جان شما دوتا رو، اصلا اجازه ندارم. گفتم بعد جان من و علی رو کی میگیره؟ گفت آقا خدا مستقیم خودش میگیره، به ما اجازه نداده دست به شما بزن. و جان یه عده دیگه، اون یه عده هم امام صادق میفرماید که یه روایت خیلی مفصل زیبایی در این زمینه هست. مرحوم حاج ملا هاشم خراسانی در منتخب و تواریخ این روایت رو آورده که میگه روز عاشورا جان این 72 نفر رو مستقیم خود پروردگار گرفته، نکنده، و نازعات نزعا نه. مثلا جان مؤمنو که میخوان بگیرن، امام صادق میفرمد فرشتگان رحمت یه گلی دستشونه، لحظه مرگ مؤمن این گلو میذارن رو بینیش، بو میکشه، جان میده، اصلا خودشم متوجه نمیشه جان داد، اینقدر آسان جان میده. حالا این بند خدا وقت جان دادنش، فرشتگان رحمت اومدن، فرشتگان عذاب هم اومدن. فرشتگان عذاب گفتن جان اینو ما باید بگیریم، شما فرشتگان رحمت حق گرفتن جان او رو ندیدین. چرا؟ گفتن برای این که از جایی که راه افتاده تا بره اون نقطه‌ای که بتونه توبه بکنه کمتر مسافت رو طی کرده. مثلا از خونش تا اونجا اگه 50 فرسخه، این 15 فرسخ اومده، 35 فرسخ باقیه، بنابراین جزء گناهکاران حساب میشه. فرشتگان رحمت گفتن نه، چون جدی قصد توبه داشته جان شما باید بگیریم. اختلاف داشتن، گفتن خدایا کدوم از ما گروه باید جانشو بگیریم؟ کدام؟ خطاب رسید من به شما قدرت دادم که محل خونه تا اون نقطه توبه رو اندازه گیری کنید. وقتی که خواستن اندازه گیری کنن، خداوند به اون زمین کمتر فرمود بلندتر شو، طولانی تر شو، که بنده من و فرشتگان رحمتم جانشو بگیر. اینا اندازه گیری کردن، دیدن به اون نقطه نزدیکه، فرشتگان عذابم رها کردن رفتن. این در به روی همه بازه، فتحت بابا لعبادک نه للمؤمنین. پس ما میتونیم، چون در بازه، خودمونو به سابقون برسون. حالا سابقون عبادتشون همان گونه که از سوره کهف براتون خوندم، فقط و فقط برای رسیدن به پروردگاره، یعنی با عبادتشون سفر به سوی رب. فقط اگه دل عبادتشون رو بشکافین، نه آدرس بهشت رو تو اون عبادت میبینین و نه ترس از جهنم رو نمیبینین. بهشت تو کارشون نی، جهنم هم تو کارشون نی. آقای این گونه مسافران امیرالمؤمنین میگه الهی ما عبدتک خوفا من نارک، خدایا ترس از عذاب دوزخ علی رو وادار به عبادت نکرد. حالا کسی از ترس جهنم عبادت کنه، عبادت میکنه، خوبم عبادت میکنه، خالصم عبادت میکنه، برای اینکه قیامت دوزخ نره، چی کارش میکنه خدا؟ مطابق ارادش باش عمل میکنه، دوزخ نمیبرتش، کجا میبرتش؟ بهش. یه کسی نه، کاری به جهنم نداره، طمعاً لجنته، عبادت میکنه که قرآن خودشم داره، خوفن و طمعن، امیدواره در این عبادت بره بهش، خب میبرنش بهش. امیرالمومنین میگه من ترس از آتش قیامت وادار به عبادتم نکرده، طمع به بهشتم وادار به عبادتم نکرده. بل وجد تو که اهلا للعباده، یافتم این حقیقتو که تو واقعا سزاوار اینی که در برابر پیشونی رو خاک بذارم، تعظیم کنم، رکوع کنم، قنوت کنم، گریه کنم، ناله بزنم، صورت رو خاک قرار بدم، 11 رکعت نماز شب با عشق بخونم، من این گونه تو رو یافتم، من به جهنمت کار ندارم، به بهشتت کار ندارم. این اوج عبادت خالص، این اوج عبادتیه که لله انجام میگیره و این عبادت راه سفر به سوی حضرت رب العزه است. این عبادت روایت 2 مربوط به قلب ایناست. عجب قلبی. پیغمبر می فرماید القلب و سلاستون، ما 3 نوع قلب داریم. قلبون مشغولون به دنیا، یه دلیه که فقط و فقط توجهش به امور مادی، هیچی دیگه نمیخواد، هیچ پول میخواد و شکم میخواد و شهوت میخواد و خونه خوب میخواد و مرکب خوب میخواد و لباس خوب میخواد و میخواد که تا آخر عمرش هم تو همین امور بچرخه و بغلطه. هیچ جا دیگه دلش سفر نمیکنه. مسافر به سوی ثروت و خوراک و شهوت و پوشاک و مرکب، کاری دیگه نداره. مثل بیشتر اروپایی ها و آمریکایی ها و شرقی ها و غربی ها و تعداد قابل توجهی هم از مردم ایران، تعداد قابل توجه. من زهرا که میرم برای منبر زهر، منزلمون تا منبر دوره، 2 درمیون تو ماشینا یا سیگار میکشن یا آب میخورن یا نوشابه میخورن. اینا هم اینایی هم که پیغمبر میگه قلبه مشغولون به دنیا. پیرم نیستن، جوان، ورزشکار، هیکلدار، ولی میخوره سیگارو، میخوره آبو، میخوره بیسکویتو تو ماشین. قیافه رو اگه یه روانشناس ببینه تحلیل میکنه که روز مارمزون میخوره که به خدا بگه دارم میخورم، هیچ کاری من نمیتونی بکنی. اگه یه روانشناس ببینه قیافه رو، میخنده به قرآن، به نبوت، به امامت. از امیرالمومنین بپرسیم اینا به قیمت گذاری تو قیمتشون چنده؟ حضرت می فرماید با این قیافه خوشگل و ریش تراشیده و لباسای زیبا و این ماشین ارزشش پیش علی به اندازه علف زیبایی که سر زباله و کود مستراح در اومد. ریشش این قیمتش تو ارزیابی امیرالمومنین چه قیمت گذاری درستی، چقدر درست. حالا ببینیم قرآن درباره اینا چی میگه. والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اینها علفهای هرز بی خاصیتی هن که اجتست من الارض ما لها من قرار، ریشه ندارن و به هر بادی از طرفی که بوزه محکوم اون باد. این هم ارزیابی قرآن. و مثل و کلمتن خبیثتن اجتست فی الارض ما لها من قرار. این یه دل مشغول به دنیا. اینا گاهی هم که بیدار میشن کار از کار گذشته. یه کسی رو میشناختم با همچین قلبی، یه رو دهه عاشورا تو جلسات 8-9 سال پیش پای منبر دیدمش. از سن 23-24 سالگی میشناختمش، ندیده بودمش تا اون روز پا منبر دیدم شکسته شده و پیر شده بود. تا منو دید خیلی گریه کرد. گفتم برای چی گریه میکنی؟ گفت برای این که به رفتن نزدیکم، بیدار شدم و دارم میرم، اما در جوانی که خواب بودم با یه دختر بیدین بیهجاب زمان تابوت ازدواج کردم، مادرم یک گریبان پاره کرد این دختر رو نگیر، من گرفتمش. حالا از این زن 3 دختر دارم، 3 پسر، هر 6 اروپا، هر 6 فاسد بی دین بی حجاب نیمه اوریان، و من نمیدونم با این کاری که در جوانیم به خطا کردم تا روز قیامت از این 3 دختر من و 3 پسر من چه تعداد بچه به دنیا میاد. میدونم قیامت گریبانمو میگیره، میگه تو باعث گمراه شدن 10 میلیون بنده من در این جهان به خاطر یه عروسی ناباب شد، به خاطر یه شهوت ناباب. چی جواب بدم؟ منم جوابی نداشتم بهش بدم. بعد به من گفتش که تو میدونم قوم درس خوندی، این مسئله جوابش چیه؟ من میتونم خودکشی کنم که راحت بشم، چون با این بچه هایی که من بارو بردم روز و شب دارم میسوزم. گفتم نه، خودکشی در اسلام حرام، مواظب زندگی کردن چقدر خوب. تمام این گناهکارانی که میبینید آخر عمرشون به پیستی عجیبی افتادن و میفتن، آخر عمرشون به پشیمانی کشندهی میفتن و افتادن. اینا رو من دیدم، ولی من بالا سر مردن خیلی ها بودم، هیچ مؤمن پشیمانی رو ندید، هیچ مؤمن. روز قبل از مرگ یه مؤمنی، خیلی هم امام حسینی بود، بالا سرش بودم، که فردا عصرش از دنیا رفت، خانوادش میگفتن وقتی مرد گفتن ما نشمردیم، ولی این تسبیح که دستش بود حداقل این 24 ساعته 10,000 بار یا علی گفت و مرد. مثلا من مؤمن پشیمون ندید که حالا پا به زمین بکوبه، پا به تخت بکوبه، چی کار باید بکنم، وضعم چه خواهد شد. اینایی که من دیدم انقدر آروم مردم، آروم. یه رفیق داشتم تو همین محل، یه دوتا کوچه پایین تر پل، این به یکی از رفیقان تلفن کرد، یه رو بعد از ظهر ساعت 5 اومده بود دیدنش، وقتی بلند شد بره، ببخشید اون تلفن نکرد، بهش گفتش آقا ممرضا، اسم این دوست من آقا ممرضا بود که رفته بود دیدن این مؤمن، گفته بود فردا 7:30 مثل این که امرو اومدی خونم برام خوندی حال کردم، بچه هم به تلفن میزنن نگونه میام، سری دوباره بی پیش من. خود ایشون به من گفت، گفت صبح 7:30 زنگ زدن پشو بیا، رفتم دیدم از دنیا رفت. اینجوره وضع مؤمن، جاده صاف، جاده بی سنگلاخ، جاده بی کوه و دره، که شبانه روز 10 بار ما به خدا التماس میکنیم دست ما رو بگی تو این جاده ببر، اهدنا الصراط المستقیم و قلب مشغول بالآخره. اما یه دلی هست صاحبش تو دنیاست، زن داره، بچه داره، زندگی داره، ولی تمام دل مشغولیش آخرت. میگه رفتاری با زنم داشته باشم آخرت ساز، با بچه‌م آخرت ساز، با پولم آخرت ساز، با معاشرتم آخرت ساز، با خوردنم آخرت ساز. و قلب مشغول بالمولا، یه دلی هم هستش که گرفتار مولا هست، تو بند مولا هست، تو بند مولا هست. من عاشقم، خیلی شعر زیبایی، من عاشقم، گواه من این قلب چاک چاک، در دست من جز این سند پاره پاره نیست. و اما القلب المشغول به دنیا فله و شدت و بلا، و اما القلب المشغول بالآخره فله درجات الاولا، و اما القلب المشغول بالمولا فله دنیا والعقبا والمولا. این دیگه ثروتمندترین انسان. توضیح بخش دوم روایت ظاهرا میفته به شب شنبه. فردا شب باز بهمون مهلت زیبایی برای گدایی داده. پیغمبر می‌فرماید شب جمعه آخر رمضان به اندازه کل گذشته خدا بندگانشو می‌آمرز. شب بسیار پرقیمتیه فردش، شب مهر کردن پرونده سه شب احیاست. این مهر شب جمعه پاش میخور. وای میتونیم بهت بگیم، ظاهرن که بتونیم بهت بگیم، چون حس میکنیم دروغ نیه. ای دروغ بود نمیگفتی، راسته. من عاشقم. گواه من این قلب چاک. در دست من از کل این عالم همینو دارم، نه نمازی نه روزهی، اونا رو خیلی بهش تکیه ندارم، همین تکیه گاهمه. در دست من جز این سند پاره پاره دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو بستم. باید اول به تو گفتم که چنین خوب چرایی، ای که گفتی مرو اندر پی خوبان زمان. ما کجاییم در این بحر تفکر، تو کجا؟ عشق و درویشیم انگشت نمایی و ملامت، همه سهل است تحمل نکنم بار جدایی. حلق بردر نتوانم زدن از بیم رقیب، این توانم که در آیم به محلت بگذار، این راه که برام باز هر شب بیام گدایی کنم. اگه هفته دیگم رمضان تمام بشه قصه ندارم. چون ماه رمضان که تموم بشه خیلی سری دهه عاشورا رو برام میاد. گر بیایی دهم اجرو، ور نیایی کشدم غم. من که میمیرم از این غم، چه بیایی چه نیایی. اللهم ازغنا حلاوة عبادتك، اللهم ازغنا حلاوة مغفرتك، اللهم ازغنا حلاوة رحمتك، اللهم ازغنا حلاوة احصانك، اللهم ازغنا حلاوة حلاوة مشاهدتك، اللهم ازغنا حلاوة وصالك، هلا مع زغنا حلاوة قربك اللهم أعزقنا حلاوة محبتك بحقيقتك مريم رو در نماز قرار بده مریم ها رو در کمیل قرار بده مریم ها رو در عرفه قرار بده مریم ها رو در عزاداری عاشورا قرار بده چیز سنگینی حتی نمی کن یه مرگ خوبی رو می کن ما که نمیگیم ثروت قارون رو به ما بدیم ما که نمیگیم سلطنت سلاطین رو به ما بدیم اینا رو می خواهیم چی کن ما یه مرگ خوشی رو از دو می کن ما میخوایم تو دامن عزای عبی عبدالله بمیریم جلالت به آیات به ام به گریه اون دختری که به امه میگفت امه این بدن کیه قرار بده به رحمتی که